بسم الله الرحمن الرحيم فبحي نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. بعد از اون که فرمود اونهایی که قیامت را غالبا نفهمند و ایمان به قیامت نیاورند، اینها زلالترین و زیباترین حرفها را که وحی منظور باشد رو به عنوان اساطیر الاولین و قصه های کهنه و از دور خارج شده می انگارند. شیرین ترین معارف رو بی خودترین معارف می پندارند که بحثش گذشت. بعد فرمود که این آدم ها اونچنان در ناتوانی در ادراک فرو می روند که حتی نمی فهمند از کجا عذاب سراغشان می آید. رسیدیم به آیه 27. فرمود ثم یوم القیامت یخزیهم، اینها در دنیا به مشکلات میفتند و نمیفهمند که این مشکلاتشون ریشش کجاست. این مال دنیا، یعنی تحلیلی از بحران خودشون ندارن، سراسیم بودن مسائلشون رو نمیتونن درست تحلیل کنن. این مال دنیا. ثم یوم القیامت یخزیهم، اینا در قیامت در خاری هستن، خارن. در قیامت درست عکس اون چه که می طلبیدن. اگه آیه 23 رو نگاه کنید، آخر آیه هست و هم مستکبرون، اینها می خواستن زیر بار حق نرن تا بزرگ بمانن. درست چهره عالم که عقب رفت، حقیقت اینها که روشن شد، اینها در خاری و خفت به سر میبرن. ابدیت اینها در خاری و خفت است، چون استعداد درک وحی را خشکاندن. این آدمها توانایی فهم وحی را در خودشان از بین بردن، که تأکید شد و بیش از اون هم قابل تأکید است که ریشش چی بود؟ انکار قلبی قیامت، لا یؤمنون بالآخره. بعد ادامه آیه می فرماد و یقول عین شرکای الذین کنتم تشاقون، بهشون گفته میشه که اونهایی که به عنوان رب جای خدا می انگاشتید و می پندارید کو؟ در این خفت و خاری چه دارید برونشون بشمارید. حرفی هست دیگه، یعنی در اون شرایط خفت و خاری از اینا سوال میشه که اون چه که فکر میکردین شما رو ربوبیت میکنه، تیمار میکنه، به مقصدهای عالی میرسونه، جای خدا نشانده بودید کو؟ تشاقون فیه، یعنی با اونها مقابله میکردین، شقه کردن که میدونید یعنی مقابله، همون شکافتن اینها معنا میده. چرا دشمنی را میگن تشاقون، برای اینکه در دشمنی جبهه دوگانه ایجاد میشه. میگه کو اون چیزهایی که فکر میکردین با اونها مقابله دینداران و نبوت و دین میتونید واسید، کو؟ وقتی پرده ها رفت عقب ازشون سوال میشه که در اون چه که مقابل دین وامیسادید جای خدا گذاشته بودین و با اون فرهنگ و اون تمدن و اون ربوبیت و اون امیدهای واهی مقابله میکردین با دینداران و پرده اختلاف رو میافکندید، کو؟ اینجاست که تو اون جو خاری تمام وجود اینها رو گرفته است، این ندا و میاد، هیچی نمیتونن جواب بدن. هیبت قیامت چیزی نیست که اینها بتونن جواب بدن. اهل علم عالیه یعنی معصوم، اونهایی که حقایق براشون روشن شده است، اونا میتونن حرف بزنن. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. اوتوا العلم، حالا در جاهای دیگه بحث باید بشه، نهایتش به معصوم میخوره، اونهایی که علم بهشون داده شده است، یعنی اونچنان در صفای روحانی هستن که جانشون آینه پذیرش علم است به معنای مطلق کلمه، که معصوم و جمله معصوم است. میگه اونهان که اون روز جرأت سخن گفتن دارن و اذن سخن گفتن دارن، اونها چی میگن؟ یک قاعده را میگن، قاعده قیامت را میگن، که این خاری و این زشتی و پستی و کافران است. اونهایی که انکار کردن آیات الهی را، در موتن ابدیتشان در این خاری هستند و در واقع اوتول علم، اهل بصیرت، اهل کشف حقیقت، اونها دارن تفسیر میکنن این خاریه اهل کفر را در قیامت. بعد میفرماد که این آدمهای اهل دنیا، اینهایی که انکار حقیقت میکنن، وقتی با ملائکه روبرو میشن یک احوالاتی دارند و یک اقوالاتی دارند. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اینا اینجوری هستند، وقتی ملائکه میاد سراغشون در حال ظلم به خودند، در حال مصیبت هایند که بر سر خود آوردند. و وقت حالا چی میگند؟ فالقوا السلام، سلام میپرونن. سلام، تعبیر دقت کرد، همینطور که عرض کردم ها، سلام میپرونن، سلام نمیکنن، میپرونن سلام. و وقت دیگه چی میگن؟ این در واقع ادامه یه حرفشون، ما کنا نعمل من سو، ما بدی نکردیم قربان. بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون، فرمایش میشه که آره خدا میدونه چه کار کردی. حالا رو اینگه خود کار کنیم، همین خیلی هم نمونیم روی آیا، خیلی روش فکر کنیم. من به لطف خدا گاهی که سرنوشته این انسانهای از دین بریده را مطالعه می کنم، به خصوص این روشن فکران خودمون رو که مصر در بیدینی بودن، همطور که عرض کردم چند جلسه قبل، اومن روشن فکران 300 ساله ما روشن فکرانی هن که اصرار در بیدینی دارن. حالا شکلاش فرق میکنه، همطور که عرض کردم یه وقت روش ملکم خان است که نهان روشی دارد، یه وقت مثلا آخوندزاده است که نه علنی مثلا منکر است، جنگ با دین دارد. عموما دلم میخواد شما رو این حساس باشین، از این طریقه یه تحقیق بکنین، آخر عمر اینها رو یه نگاهی بکنین. آخر عمر هنو ملائکه هم سراغشون نیمد اصا، ولی همیشه آخر عمر آینه ایست که میتونین توش یه خورده بعد تدره که دیگه ما از آگاه نیستیم رو بشناسید. آخر عمر اینها عموماً همینه که این آیه میگه، اولا شدیداً به خودشون ظلم کردن، همه انرژی هاشون رو در راه پوچ دادن. همین شرحال این آقای آخوندزاده رو بخونید، میرزا فتح‌علی آخوندزاده یه جمله داره، میگه من در راه تغییر الفبا، و زدودن دین عرب ها، نمیگه اسلام ها، اصلا میگه اصلا این دین عرب هاست، در راه این ملت ایران بسیار خون دل خوردم. حیف، نامه ایست که به میرزا ملکم خان نوشته است، حیف که یک نفر از این ملت با من همراه نشد، یک نفر. آقا این نامه یک چند تا نامه داره به میرزا ملکم خان. من همونجا رفتم فکر این چه عذابی میکشه، من کاری ندارم که کینه های ما به این روشن فکرا بیش از اونهاست که در زبان بیا. رفتم دارم که خب روزگار از این سیاه تر برای این. گاهی دوستان مثلا میگن که آقا نمیدونم مردم گول میخورن از این زد و بنده که بعضی آقایون در محاکماتشون الفاظی که به کار میبرن. خب مردم ممکنه متوجه نشن، مسلما اکثرا متوجه نمیشن. ما که تو کارهای اداری خیلی دقیق به حساب شغلمون بوده است، دقت های اداری، گاهی میبینیم عجب موزماری هایی به کار بردن. بعد به دوستان عرض کردم خب چی میخوای مگه؟ خیلی حرف، یه بار دیگه عرض کردم، همیشه موفقیت دشمن را بر اساس طمعهایی که به دست آورده است شما ببینید. ببینید یزید چرا موفق نبود؟ برای اینکه یزید یه چیزی میخواست، میخواست که قلع و قم کند اهل الله را، خب نتونست پس موفق نبود. اگر یه کسی بلند میشه از اصفهان کمشست نمیدونم بلند میشه بره تهران بزرگتر بشه، بعد بزرگتر بزرگتر بشه، حالا در یه خفتی باید دونه دونه جواب بده به کاراش، خب این یعنی شکست دیگه. نوع نگاه را باید عوض کرد. همونجام نگاه عبید الله ابن زیادی این است که چی؟ به حضرت زینب سلام الله علیها میگه که دیدید خار شدید. نگاه علوی و زینبی اینه که نه شما خار شدید، خاری را در چی شما میبینی؟ تو اون بحثایی که در راجع به عاشورا کردیم انشاءالله نگاه کنیم. تأکید من اینجا اینه، این جمله آخری حرفی که من میزنم تطبیق با این آیه نمیکنه. با این آیه داره میگه الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، انفسهم میگه کفار کسایی هستن که وقتی ملائکه میاد سراغشون، یعنی اون وقت دیگه ما نمیبینیم، بهش میگن عالم سکرات به بعد، یعنی اونجا ملائکه است و این اونجا در چه حالی است؟ در حالی که شدیداً به خودش ظلم کرده است. حالا من میخوام یه خورده مطلب به قبلش برگردونیم. شما قبلش هم اگر این اهل دنیا رو نگاه کنید باید اینه ببینی که این بیچاره تمام آرمانهاش رو شکست خورده میبینه و عکسش بعضی از این خواهرها، حالا نمیدونیم باید بگم خواهر یا نباید بگم، این خانوما مثلا میگن چی؟ میگن که ما اگر خیلی خودمون رو به نمایش نگذاریم بعد کسی نمیگیره دمون. خب حالا که به نمایش بگذارین، یعنی از راه حرام میخواد که مثلا یکی رو برای خودتون جذب کنین، خب اون که بر اساس حرام تو دلبند تو بشید، خب چه زندگی حالا شروع میشه؟ یه زندگی حرام. خب شما آخر این زندگی را شیرین میبینید؟ خب نگاه کنید، آخه هر چیز آخرش باید روشن باشه. آقا یکی بگه آقا من خیلی زحمت کشیدم، موفقم بودم، درس خوندم، تا لیسانس هم درس خوندم، اما لیسانس هم ندادم، خیلی موفق بودم. خب ما به این نمیگیم موفق، میگم آقا، میگه آقا من موفقم برای اینکه این 15 ساله به این نتیجه رسید. بگه آقا من 15 سال درس خوندم که لیسانس بگیرم، چون لیسانس نگرفتم خیلی موفقم. نه دیگه، آخر هر کاری معنی اون کار را باید روشن کنه. آخر زندگی اگر پریشانیست، اگر نهفتن اهداف است، خب این زندگی شکست خورده است. گاهی اینجوری میشه که افراد نگران نهایت کارشون برایند تلاششون نیستن. درست عاقل عکسشه، عاقل همیشه به انتهای کارش فکر میکنه. این نکته حالا اینجا تو خود آیه شدیدتر است که آقا این کفار، چون اون قسمت آخر آیه 27 نگاه کنین، علل کافرین، حالا این الذین برمیگرده به چی؟ به اون کافرین. کافرین کیان؟ الذین تتوفاهم الملائکه و ظالم انفسهم فالقوا السلام. این بیچارا در یک بحران روحی قرار میگیرن، سلام میپرن. مثلا یه وقت آخه تو اینا که نمیتونن سلام بکنن، سلام کردن در اون مقام یعنی کسی توانایی اینه داشته باشه که بگه سلام، با این القای سلام شما روحت آرام بشه. در عالم غیب اینجوریست دیگه، هر کس تونست بگه سلام به طرف مقابل، طرف مقابل در سلامت و امنیت قرار میگیره. سلام مال ملائکه است، مال اولیاست، سلام در عالم غیب یه سلامی است. اینا چی؟ اینا ادا در میارن. اینا میخواد ظاهرا آیه بگه که خلاصه در یک تسلیم و در یک زبونی قرار میگیرن، سلام میپرونن. وقت چی میگن؟ میگن ما که کاری نکردیم، ما که کاری نکردیم، یعنی میفهمن یه کاری کردن. حالا عادتشونه که دروغ بگن، عادتشون بوده تو دنیا که از خود راضی باشن، عادتش این بوده که حرفهای پوچ رو راحت به زبان بیارن، کاری به دلشون و بنیاد قلبشون ندارن. ما کنا نعمل و منسو، ما کاری نکردیم که بد باشه. معلومه میفهمن خراب کردن. من باز میخوام نگاه کنید، میبینین تو دنیا این روحیه گاهی تو دنیا هم در بحرانها آدمها این کارا میکنن، کلی بدی کرده است، یه انقلاب را ضربه زده است، کلی نظام ارزشی جامعه را به هم زده است، واسه طلبکار هم است که ما کاری نکردیم. میدونه کاری کرده است. داریم در قرآن که کبرای کفر رو در عذاب و سختی هست، ولی قایم میکنن. چرا قایم میکنن؟ چون جلوی اون افراد عادی که این کبرای کفر منحرفشون کردن، میخوان خودشون از تنگتا نندازن. این تو دنیا هم گاهی نمونش هست، یه اون چشم بصیر میخوان که ببینه نه، این داره پنهان میکنه درون خودش را. این که میگه کاری نکردم از فرط فشاریست که میدونه که شما متوجه این که کارهای بد بسیاری کرده است. برای همین هم جواب میشنوه که چی؟ بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا میداند که چه بدی کرده. فدخلوا ابواب جهنم، رو این دقت کنین، فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. ندا میاد که از درهای جهنم وارد بشی. به دو اعتبار، یکی این که هر کس یه جور بد است، خب یه جور وارد جهنم میشه، یکی حسود است، این در جهنمی وارد میشه که حسادتش امنیتش رو مختل میکنه، یکی نه متکبره، این در جهنمی وارد میشه که کبرش خاری بهش میده و اینجوری امنیتش رو مختل میکنه، یکی نه دروغگوه. شنیدین دیگه، درهای جهنم بر اساس اخلاقیات فاسد انسان هاست. بعضی ها چند در جهنم برشون باز میشه، بعضی تمام وجودشون جهنم میشه، بعضی ها از دری وارد میشن. خودمونم تو دنیا این را گاهی حس میکنیم، گاهی میبینیم یک کسی اخلاقش خوبه، راست میگه، اهل انفاق است، ولی حسود است. ببینی این از این زاویه امنیت روحی نداره، دائم خودش را میخوره. از اون زاویه که راست میگه ضربه نمیخوره، اذیت نمیشه، از این زاویه که حسود است ضربه میخوره. یه وقت نیست نه یکی تمام ابعادش رو ناامنی، فشار روحی، عذاب درونی و بیرونی فرا میگیره، چون عذاب درونی است که بعد تتله و علم افعده که میاد بیرون. میفرماد که ندا میاد وارد درهای جهنم بشی، اما خالدین فیها. چرا گفت خالدین فیها؟ برای این که اینا اصل دینداری را زیر پا گذاشتن. من بیچاره ممکنه خدایی نکرده جهنم بشم، اما انشاءالله که خالدین فیها توش نیست، که بنده که با اصل دین قهر نیستم که گاهی اخلاقیات بدی دارم نتونستم اصلاح کنم. ولی اینها مقابل دین و دینداری ایستادن، مقابل آیات الهی ایستادن، مقابل اصل انقلاب ایستادن. اصل انقلاب دینی رو اینها نمیخوان، هر چیزی را میخوان غیر انقلاب دینی را، اینها حتما خالدین فیهان. اینها با دین مقابلن، اینها خالدین فیها. بعد قرآن میفرماد بد چیزیست اینجایی که اینا میره، بد مکانیست. حالا انشاءالله در آیه چیز نگاه میکنیم میرسیم که درست عکسش برای مؤمنین میگه خوب مکانیست که اینا میرن. این تا اینجا پس دلم میخواه همینقدر بیشتر من نمونم روش، ولی عزیزان خوب بشینید فکر کنید، شاید حالا بعد از زاویه دیگه بحث ادامه داشته باشه. این خیلی حرف است که انسان انتهای زندگیش به بدترین قسمت زندگیش ختم بشه. خیلی بده است. بنده و شما گاهی شده از یه مشکلی داشتیم، خب از این مشکل تجربه کردیم در اومدیم، یه مشکل دیگه داشتیم، بعد از 10-20 سال 10-20 مشکل رو تجربه کردیم، از 10-20 مشکل در اومدیم. این خوب زندگیه که فعلا بعد از 10-20 سال از 10-20 مشکل در اومدیم. حالا یه وقت یه کسی زندگیش طوری باشه که انتهای ابدی زندگیش زشت‌ترین، سخت‌ترین، مشکل‌ترین شرایط زندگیش باشه، آدم نمیفهمه که بدنش نمیلرزه. خودم عرض میکنم، حالا عکسش، و قیل للذین اتقوا، نگفت آمنوا، چون گفت که اونایی که ایمان آوردند و حریم هوس‌ها رو کنترل کردند. و قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، به اهل تقوا گفته خدا چی براتون آورده است. به خودتون رجوع کنید ببینید اون چه خدا آورده است خوب است یا بد است. قالوا خیرا، میگن خوب چیزی آورده است. چرا؟ چرا یه عده دین براشون سخت است، یه عده دین براشون آسان است؟ رو این عزیزان یه خود فکر کنید، نه اینکه فکر کنید مثلا الان اونایی که این انقلابا قبول دارن چی بشک بشک براشون طلا و جواهر میریزن در خونهشون، نه آقا، شاید هم سخت درشون باشه. این پدرای شهدا مگه شوخیه ساقا؟ بهترین بچه‌هاشون هم من شهید شدن دیگه. حالا میبینین بازم انقلابا دوست داره. اینا یه خداگاهی، یه بصیرت درونی است که انسانهایی که در یک بصیرت درونی باشن حقا میشناسن. انسانهایی که تقوا مشی شخصیتشون باشه ناخودآگاه حقا میشناسن. نه اینکه فکر کنیم اون چیزی که اهل کفر میگه اهل ایمان اون را نمیبینه، اون چه که ضد انقلاب میگه اهل تقوا اون را نمیبینه. آقا اون در تقواست، اهل تقوا بصیرتی دارن که در هر زمانی حق و باطل میبینن. من دوستانی میشناسم که گاهی یه جمله یه مطلب ممکن است رادیو تلویزیون یا یه شخصی بگه، ولی میگه داشتیم عزیزی که گفتم من به جهت این جمله فلانی تن شبش خوابم برده است. این جمله ممکنه بندم بشنوم یه حرف بد عاد ببینم، اوشون که میند به جهت بصیرتی که بعد زمان براش ایجاد کرده، اصلا بصیرتش در زمان حاکم است، یک جریان خطرناک میبینه. گاهی یک حرف نیست، یک سنت خطرناک است. خدا حفظ کنه این آیت الله فلسفی را. وقتی ایشون در تهران رفتن منبر، خدا بصیر میکنه بعضیارم، خب با مردم چطوری حرف بزنن؟ امام در قم بحث خطرات انجمن ایالتی و ولایتی را ترک کردن. ظاهر قضیه که چیزی نبود، ظاهرش ببینید هیچی نبود. خواهش کنم دقت کنید، بابا اومدن یه لایحه را عوض کردن، به جای اینکه شما نماینده مجلس یا نماینده شورای شهر بگید به قرآن قسم میخورم که خیانت نکنم، خب بگید به کتابی که معتقدم قسم میخورم که خیانت نکنم، چی میشه؟ خب مگه شما مسلمون نیستی؟ به کتابی که معتقد یعنی به چی؟ به قرآن. این که چیزی نیست. امام علم مخالفت رو برداشتن، بقیه هم واقعا چیزی نفهمیدن. خیلی این واعظ عزیز خدمتگزار بصیر در تهران رفتن منبر در منزل آیت الله بهبهانی بزرگ، تو سخنرانیشون اینجور فرموده بودن مردم میدونین این جمله یعنی چی؟ گفته بودن یعنی کشتن امام حسین. شما شاید هم یه روشن فکر بدبخت کور نادان مسخره کنه، آقا ببین این شیخ اصلا حالیش نیست، آقا این جمله رو عوض کردن کجاش یعنی کشتن امام حسین؟ تو اصلا دل نداری که بفهمی. از دور میشنن سیگارشون رو میکشن، قهوهشون رو میخورن، گوشه قهوه خانه با روزنامه رو مثلا حالا بخونن که آقا اون سید تو قوم گفته است که اینجوری این شیخ تهران میگه یعنی کشتن امام حسین. نمیفهمند، روح زمانه رو درک میکنن، بصیر نیستن. یکی فهمید این وحی یعنی چی؟ للقیل للذین تقا، اونایی که اهل تقوا، اینجا تقوا یعنی آدمایی هم که میخوان خوب باشن، نه یعنی متقیان نهایی ها، همون تقوای اولیه، همون که اول قرآن دارید که قرآن برای متقین اومده است. مازا انزل ربکم، به اینها وقتی میگن پروردگارتون چی براتون نازل کرد، قالو خیرا، میگن خیر. این اینا میفهمن در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. همین میفهمن، میفهمن. همینجا میخوام نتیجه بگیرم. گاهی عزیزان با روزنامه زیاد خوندن و مطالعه زیاد کردن نیست که بصیر میشین نسبت به زمانتون. دو چیز شما را بصیر میکنه، تو بحث نهج البلاغه مفصل تر عرض کردیم. یکی زیاد ذکر خدا رو داشتن، یکی تبعیت از حکیمان متقی جامعه کردن. یعنی یه بصیرتیست، این بصیرت همه نمیفهمن. اگه بتونید خودتون اهل ذکر و تعالی های روحی بشین اون خوبه، همینم که بتونید، یه نور میخواد، همه نمیتونن تبعیت کنن از حکیمان جامعه. شما الان بسیارن که درس میخونن ولی کمن که بفهمن دنبال رهبری یا نعل به نعل گرفتن یک بصیرت اجتماعی بهشون میده، یک وجدان بیداری در زمان بهشون میده. نمیتونن هنوز در چون و چرا نسبت به رهبری. گوش خانهشون میاد و نمیفهمن. اصلا اینا نمیفهمن که چه خطرهایی تهدیدشون میکنه. اینها در متن تهدید معصیتن و دنبال اینن که معصیت از کجاست، میخوام شکمشو پاره کنی. اینها نتونستن روح زمانه رو بفهمن، بنابراین اصلا نمیفهمن خیر چیه. تأکید که میکنم، خودم هم نمیخوام تأکید کنم، حالا حیفم حتون، من میخوام بحث بعدیم را حتما به بستر برسونم امشب. قالو خیرا، پس رمز قضیه روشن شد. کیان که میفهمند وحی خیر است؟ الذین تقا. بعد خداوند اینجا یه قاعده ای میگه که بحث امشب ماست. للذین احسنوا، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه ولدار الاخره خیر ولنعم دار المتقی. میگه اینا بدانید، للذین احسنوا، این احسن را برگردونید به قبل، یعنی همون که اهل تقواست و دین را پذیرفته است. الان مفسرین معنی کردن که دی یعنی دستورات دین را خوب عمل کنه. میفرماید للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، در این دنیا نیکی نصیبش میشه، خوبی نصیبش میشه، ضرر نمیکنه، هر چی میخواد بشه. آدمی که اهل عمل خوب الهی معنوی است، این در این دنیا آغاز حسنه داره، نیکی داره، زندگی پاک داره. یعنی چی؟ یعنی جنگ بشه خط اول است، جنگ بشه وفادار به جنگه، صلح بشه وفادار به شهدا و انقلاب و امام است. این آدم در دنیا آقا ستمه نمیخوره. من خواهش میکنم عزیزان مواظب باشید، شیطان گاهی گولتون میزنه. چطوری؟ که آقا حالا اومدیم و مثلا زمانه برگشت، برفرض خب برگرده، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، برام ما احسنوا، من و شما موظفیم از دین و دیانت تا آخر عمرمون دفاع کنیم و دینداری کنیم، تموم شده. اصلا این کار ماست. چی میشه تا چی میخوابش به من چی میشه فوق یه چیزی میشه دیگه، یا روز به روز به لطف و کرم خدا که من شدیداً امیدوارم به حمد الله خدا شرایطی رو فراهم کرد، روز به روز اونهایی که میخوان دینداری رو بیرنگ کنن رسوا میشن الحمدلله. حالا اومدیم و نشد، خب بازم ما للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. بناست کسی که وفادار بشه، با وفادار بشه به دین و دینداری، طبق این قاعده در این دنیا چی باشه براش؟ حسنه باشه. مگه تو خفقان طاغوت آیت الله کاشانی ها، شیخ فضل الله نوری ها، مدرس ها، بچه های مذهبی، حتی اونا که شهید نشدن چی شد؟ حسنه داشتن، چه مشکلی شد؟ زنده باد انقلابی که شرایط دینداری ما را اینقدر بهتر کرده است. خدا میدونه شرایطی که برای دینداری در انقلاب نصیب ما شده است چقدر با قبل فرق میکنه. بعضی عزیزان نمیدونن، بعضی از عزیزان همونقدر دین را میخوان که زمان قبل از انقلاب داشت. بعضی ها تعجب میکنن میگن آقا ما زمان انقلاب دیندار بودیم، حالا دیندار بودیم. پس تو حالا دینداری کامل نداری، دینداری راست زمان انقلاب قبل انقلاب داری. این کمه. یه دینداری هایی میشه آقا حالا کرد که اصلا روز نمیشه دست ما نمیرسی، که بحثش اینجا نیست. حالا به این دومیش خیلی دل بستم، ولدار الاخرت خیر. میگه و بدانید ای انسان ها، اونهایی که در این دنیا عمل دینی انجام بدن، در دار آخرت که ابدیت است و برایند حیات اونهاست، خوبی ده خیر دارند. بعد حالا میخواد خیر را معنا کنه، میفرماد ولنعم دار المتقین. چه خوش خانه و مأواییست مأوای متقین. بعد حالا شرح میده جنات و عدنن یدخلونها تجری من تحت الانهار لهم فیها ما یشاؤون و کذالک ما یشاؤون کذالک یجزی الله المتقین. جنات عدن، جایگاه و مأوای متقین، بهشت ماندنی است. التفات بفرمایید. یدخلونها، داخل بهشت ماندنی میکنیم متقین را. که این بهشت ماندنی چه خصوصیاتی داره؟ تجری من تحتها الانهار، از زیرش، نه پهلوش و کنارش ها، نه زیرش، نهرها جاری است. لهم فیها ما یشاؤون، در این بهش متقین هر چی میخوان دارن و نداره. کذالک یجزی الله المتقین، اینجوری خدا به متقین چیز میده. معلومه خداوم خیلی برای خداوم قیمتی است که داره پوزش میده به ما، میگه اینجوری میدیم. از همینجا میفهمیم یعنی یه چیز عجیبیه. دقت کردید یه وقت ما مثلا میدیم یه آقایی یه چیز بزرگ، یه چیزی به یه کسی هدیه داد، بعد میگه ما اینجوری هدیه میدیم. یعنی خلاصه خیلی چیز ما از چیزای خوبمون داریم میدیم. دقت کنیم به سیغه آیه، ول نمی کنیم امشب، شاید هم شب بعدم ول نکنیم. ما دلمون به این آیه خیلی خوشید. دیشب در رهنان بحث میکردیم، رسیدیم به همه آیه، از مقوله این آیه یه خورده میخواستیم بگیم، بقیه شب بذاریم امشب بگم. اینقدر دلمون به بهش خوش بود که همه یه بحث دیشب گرفت. حالا میخوام همین کار دوباره بکنیم، یواش یواش میریم جلو. اولا بگو ببینم تا حالا شده است که تو دنیا باشید یه جا را بخواید؟ ببینید ماندنی یعنی چی؟ الان همین مسجدی که شما توشید، میشه بگم این مسجد جا ماندنیه؟ دره را ببندیم، میخوام دو سه ما اینجا بمانیم. میگو صبر کن من برم بیرون، بقیه میخوان بمونن. کن آقا از ده بهتر ماندنی نیست. آقا نمیشه. یعنی چه نمیشه؟ تمام استعدادهایی که ما باید بارور کنیم، ما تو این شرایط نمیتونیم بارور کنیم. نگه مسجد جای بدی است. خب نه، اول بفرما نون میخوایم، آب میخوایم، میخوایم احوال قوم خویشمون رو بپرسیم. هیچ کدوم اینا رو نمیشه. جای ماندنی یعنی جایی که نخوایم بریم بیرون. نخواهیم بریم بیرون یعنی چی؟ یعنی هر بعدی از ما که هر چیز طلب کند جواب دارد. اتفاق فرمودی اول ماندنی بوده، یه خورده دقت کنیم. هر چیزی که میطلبیم در نهایت هست. چرا شما میخواین از این مسجد بریدون؟ من گیتزایی میطلبیم که اگه در رو ببندن بعد از یه مدت اونا کاره نیاز نیست. میرین خونتون، دین آقا میرین خونمون، یه خوده میمونیم میان بیرون، میان بیرون یه خوده که میرین هیچ جا نمیدیم بمونیم. اصلا جهان ماده جای ماندنی نیست. چرا؟ چون تمام نیازهای ذاتی و فطری و غریزی و طبعی و اینامون را نمیتونه جواب بده. هر قسمتیش قسمتی را جواب میده. آنی که گرفتیم میخوام درون بریم یه جای دیگه قسمت بعدیشو جواب بگیریم. این یه نکته. حالا داشته باشید که مقامش مقام بقاست. بهش مقامش مقام بقاست. خوب دقت کنید، یعنی یه طوریست که میخوای بمونی. خب چیزی که بخوای بمونی بعد دارد یا بعدش هم حالا هست؟ شما اگر که یه خورده یه جا موندی بعد میگوی که خب فردا یه سری چیزا برا من میخواد بیاد که حالا نیست، یعنی منتظر فردایی، یعنی میمونی برا فردا، نه اینکه میمونی برا حالا. خب حالا در بهشت چطوریست؟ فرداش فرداست یا فرداش هم امروز است؟ فرداش هم امروز است. چرا؟ برای این که یوم الجمع است، یوم طلاق است. طلاق یعنی چه؟ یعنی ملاقات. میرسیم حالا تو آیات داریم، یعنی هر چه که بناس با تو روبرو شود با توست. خب نمزیم اون وقت مقام بقا که شد. دیشب بیشتر رو بقا بحث کردیم که جنس بهشت جنس بقاست، حالا کمتر بحث میکنیم. وقتی مقام بقا شد، مقام قرار است. مقام قرار است. مقام قرار یعنی چی؟ یعنی در که امنیت مطلق قرار میگیری، یعنی هی نمیخوای بشه، هی میخوای باشه، هی میخوای باشه. خب همین که میخوای باشد راضی بش، بودنش کافیست برای تو. میخواید عکسش یه خورده بگم تا بد نیست؟ شما نمیدونم میدونید یا نه، اروپا از کی به بیچارگی افتاد؟ اروپا تا رنسانس، تا قبل از رنسانس، یعنی تا در قرون وسطا معتقد به بهشت بود، مثل ما یه کشور مذهبی بود، یه ملت مذهبی بودن، حالا انحرافشون از جهت دیگه بود. اینها مثل ما نه، ما مثل زمان قبل از زمان رنسانسی، نه اروپایی ها. ما هم 200 سال از بیچاره شدیم، ما حدود 200 سال از بیدین شده، داریم زور میزنیم بیدینیمونه یه جوری پاک کنیم یا دینداریمونه برگردونیم به پاک. نه ما از مشکل در میدیم نه اروپایی ها. اروپایی ها و ما بهتر بودیم به حمدالله. ما تا قبل از ناصرالدین شاه که هجوم اروپایی ها به ما شد، ما یه ملت دینی بودیم در حال عشق به غیب و ارتباط به غیب و صفای با عالم غیب به سر بردیم. نه یعنی مثلا با استدلال اینا، نه، من در مقام دین بودیم، در مقام دین دار بودیم، اونام بودن، انحرافشون در جای دیگه بود. حالا من بیشتر از ما مثال میزنم، حالا بگن ما مشکل نداریم، نه، ما و اروپایی هر دومون در بیرینی در زمان ظلمت به سر میبریم، نه در زمان یانه. یک کمی اون احوالات قبل از اروپا تو بسیجی ها، تو شبای دعا کمیل و اون صفای معنوی شد میدیدین. بچه های دعا میلی ما نرفته بودن یه دور فلسفه بخونند و ثابت بشن بشه که قیامت و خدا و غیب اینا باشه، نه، در مقام فهم قیامت بودن، در مقام فهم ظلمت و نفسی بودن. اینا یه مقام و یه شعوریست وسیع تر از اینا. بگذاریم، شما میبینین که اروپا بهش داشت مثل ما بهتر اونا کمتر، بهش رو گذاشت پشت سر. از وقتی بهشت را گذاشتن پشت سر، تصمیم گرفتن بهشت جنتلمنانه درست کنن. التفات بفرمایید، اینجا لغت هم لغت مسخره کردن نیست، یه واژه فرهنگیه. حساب کرد، خودشون هم میگفتن، راسل هم در آخر عمرش میگه، گفتن که ما فکر میکنیم اون بهشتی که پیغمبرا به ما قول دادند را میتونیم ایجاد کنیم، میخوایم ایجاد کنیم. چطوری؟ واقعا هم تلاش کردن. چون نمیدونم این زندگی جنتلمنانه ای که بعد از رنسانس اروپا را اشغال کرد و یک کمی هم تو کشور ما عداش درآورده شد، چطوری بود؟ ببینید، خیلی قشنگ اومدن یه زندگی بسیار منظمی برای خودشون درست کردن. تمام. چطوری ما برای انقلاب کنیم انرژی صرف کردیم، شب و روز نمیشناختیم؟ اونا برای کردن، یعنی مثل ما که با چنگ و دندان تل کردیم انقلاب ایجاد کنیم. ای بچه مزیا، ما بین شعبارو در حفظ انقلاب تلاش کنن، اینن اینجور اعتقادی کار کردن.
که چی؟ یه زندگی درست کنیم، شدیدن منظم، دروغ نگیم، رعایت هم کنیم، حق هم در رعایت میکنیم، آزادی میدهیم به هم دیگه، رعایت روابط اجتماعی را میکنیم، قوانین اجتماعی را به شدت رعایت میکنیم، وجدان انسانها را جریحه نمیکنیم، عقل عاقلان را برداشت میکنیم، به فیلسوفان احترام میذاریم، از فیلسوفان زندگی میگیریم. مثلا همین مثلا میبینین مثلا میمدن نمیدیدی دیدن مثلا کلاهشون رو برمیداشتن جلوی مثلا مجسمه اسپینوزا تعظیم میکردن، یعنی شدیداً این کارو میکردن. ای کاش میرسیدید این تیکه که من دارم اینقدر سریع ازش رد میشم و خوب بخونید تا ببینید میخوام چه بگم. خدا انشالله کمک میکنه اون چیزی که میخوام عرض کنم بشه. زندگی جنتلمنانه زندگی بود که بهش را در زمین ایجاد کنیم. خب شما مگه دقت میکردید تقریبا این کارو میکردن. بهش کدوم بهش را؟ حالا همینجا حرف است که آقا من منظم صبح بلند شم، لباسامو بپوشم، تمیز باشم، برم سر کارم، سر کارم رعایت کارامو بکنم. یکی از دوستان رفته بودن آلمان، چند سال آلمان بودن، گفتن این پیرمردای آلمان همه قصهشون همینه که نسل جدید نمیتواند ناموس فرهنگ آلمان کهن را حفظ کنه. یعنی نسل قدیمی هنوزم همینطوره، هنوزم اینجوریه که سر ساعت 7 بلند میشه، ریشش هم میتراشه، میاد بیرون. حالا اداره اگه بازنشستش کرده است، این سیستم یک کارمند پرستیژ منظم از دست نداده است. اصلی که وفادار اون به زمینی هنوزم منظم کار میکنه. عرضم اینجاست، این بهشت جنتلمنانه دنبال چی بود؟ دنبال راحتی روح بود. دنبال راحتی روح بود، روان راحت میخواست. تمام تلاشش این بود که این روان راحت رو گیر بیاره. ببین گیر میبرد یا نه، منظم از اداره میمد، ادارش خوب کار میکرد، دقیق و منظم. این که شما میبینین اروپا هنوز منفجر نشده است، نه به خاطر حالا است. به قول راسل میگه ما در جنگ جهانی اول یه مرد راسل یک قرن عمر کرد، میدونید که میگه ما در جنگ جهانی اول یه مرتبه متوجه شدیم تمام اون چه فکر میکردیم رو سرمون خراب شد. میگه ما اصلا باورمون نیمد دیگه تو اروپا جنگ بشه، اصلا ما باورمون نیمد که ما بر هم خشم آلمان با انگلستان، انگلستان با فرانسه. میگه اصلا ما فکر نمیکردیم یه مرتبه دو جنگ جهانی ایجاد شد و تمام مدینه فاضله ما به هم ریخت. شما دقت کنین دارم کدوم اروپا را میگم، اروپای قبل از جنگ جهانی اول را دارم میگم. یک انرژی آقا اینا صرف کردن که یک زندگی آرام منظم به حاجت رسیده پیدا کنن. میخوام نتیجه بگیرم، پس همه دنبال یک دارالقرارند، دار آرامشن. حالا اولا دنبال چی بودن این بیچاره ها؟ اینا دنبال آرامش خیال بودند، نه آرامش فطرت. همین یعنی بشه روشن فکرهای ما اومن متاسفانه همین بیماری ها دارن. ما هم امروز داریم دیگه، مثلا طرف روشن فکرهای قهوه خانه ما بهشون میگویم رومانتیکی، مثلا میاد دیدین این خانه عموماً اینجوری هست، خانه ها را دقت کردین این نداره دا. ولی مثلا چه کار میکنه؟ دونم ویلا میره تو قسمت مثلا ویلای خودش، تمام تلاشه که یک کاخی یه ویلا درست کنه که مدتی از سال آرام باشه. کدوم آرامش ها میطلبه؟ آرامش خیال میطلبه. یک از مشکلات اروپا این بود که دنبال آرامش خیال بود نه آرامش فطرت. این یک. ثانیا متوجه نبود که این آرامشی که این میطلبه تمام انرژی شاید صرف کنه که این آرامش را حفظ کنه، ماندنی نیست. حالا روی این دوامیش بخواهم یک قرار بزنه. بهشتی که جنتلمنان دنباله نه بهشت عد نبود. به چه دلیل؟ ماندنی نبود. به همین دلیل که هی عوضش میکردن که بهتر بشه، مگه نه؟ اصلا چرا تکنولوژی در حال پیشرفت است؟ چرا هزار سال شما میبینید که پدر بزرگ بنده و جناب عالی یه تکه زمین ور می‌داشت، خش درست باش می‌کرد، دیوار می‌ساخت، یه تاق چوبی هم می‌انداخت و زندگی می‌کرد. پسرش هم که می‌مد، پهلوش همین کارو می‌کرد. چرا؟ و چرا اروپا دائم تغییر داد؟ نفس این که هر روز چیز جدیدی را میخواد، یعنی قبلیه رازش نکرده. حالا بگو ببینم دار قرار گیرش اومد یا نیمه. قرار یعنی نخوام چیزی بالاترش را. برای همینم بدانید شما دنبال دارالقرارید ولی در دنیا گیر نمیارید. اما حالا رو اماش حرف داریم، اما همینطور که دیشب عرض کردم، اگر بتوانید بهشتتون رو کشف کنید، هم در این دنیا در قرار نسبی هستید، هم در اون دنیا در قرار مطلق. راه سومی هم ندارید. یعنی یا باید به بهانه دار قرار زینی هر روز انرژی صرف کنی دار و قرار دا حفظ کنی. و وقت ببینم یه چیزی را که باید حفظش کرد، یه وقت زدم این تاقا تاقا میفته در سر ما دیگه، 60 سال گرفتیمش دستمون نیفته در سر ما، میگه الحمدلله تا دارم. تاقا میخوای برای چی که بشینم زیرش دراحت کنم؟ خب دست دا وقتا خب میاد رو سرم. خب پس کی استراحت کنی تو که همداری نگره نره که نیفت در سره. تمدنی که تمام انرژی صرف باید بکنی نگهداری که بر تو شورت، این تمدن دارالقرض یا دار عذاب. خودتونم دیدین به قول اومد از روز که ما دل بستیم به تمدن غربی فقط اون شد چیزا بگه چطوری عقب نیفتیم از این تمدن. و وقت همش هم چیزی همش هم عقبیم از ترس اینکه عقب نیفتیم. خب بابا یه فکر دیگه بکنین. امروز بود به یه عزیزان عرض کردم، گفتم به من چه که شورای انقلاب نشستن دارن چرت میزنن وقتی دانشگاه‌های ما را دانشجوهایی تربیت شدن که خودشون تمام انقلاب و لگدمال کردن، حالا آقایون بیدار میخوان بشن یه کاری بکنن. آقا بابا خوابید و دیگه خواب خوابید. چند سال از انقلاب گذشته، از آقایون بناس شورای انقلاب یه کاری بکنن که بنیان این نظام فرهنگی ما در دانشگاه عوض بشه. بچه مسلمان فکر، بچه مسلمان ما اونجا زور میزنن کافر نشن، کفرستان از دانشگاهی ما. اون وقت حالا آقایون بناس عکسش بکنن که شورای انقلاب نظام دانشگاهی ما را طوری برزد که کافرم که بره توش چی برگرده؟ مسلمون برگرده، عافیتشون باشد. که نمیدونم کی میخوام بیدار شن دیگه. بیچاره شدیم آقا از دست اینا، واقعا بیچاره شد. بهشت میخوام یه خود حرف بزنیم. بهشت جنتلمنانه که به درد نخور. من یادم رفت چقدر وقت داریم. خب یه خود از تجریب من تعدلن ها رو بگم، بیشتر باید حرف بزنیم. شما پس این طرف قضیه فعلا براتون روشن بشه که اون چه که دنیا به شما پیشنهاد میکند اون بهش نیست. بهشتی که خدا به شما پیشنهاد میکند بهشتیست که تمام ابعادتون جواب داده میشه. خوب تو ذهنتون بسپارید اینا باید برای خودتون در قیامت ذخیره کنید. اروپا کجا به مشکل افتاد؟ خواست تو این دنیا ایجاد کنه. چی شو؟ همین دنیا رو از دست داد، هم اون دنیا رو از دست داد. از این فکر محکم بیاد بیرون، باید به فکر بهش باشید. یعنی تمام زندگی دنیای ما باید بر محور آبادانی بهشت ابدی ما باشد. درست عکس اون چیزی که ما رو مسخره میکنه اروپا، مارکسیستا و تقریبا همه روشنفکر. من از یک روشنفکر غیر این نشنم. همه روشنفکر اگه کتاباشون رو بخونید حرفشون اینه که حالا شما نشستید اینجا که به بهشت برسید، آقا اروپایی‌ها اومدن چه کار کردن؟ پیشرفت کردن، بهشت درست کردن. نوش جانشون، نوش جان تو. اولا کو بهشت اینا؟ در ثانی از همین دنیا از بهشت محروم شدن. همون دنیا، نه این دنیا در یه صفایان که اهل ایمان هستن. الحمدلله بچه مسلمانای ما خیلی در صفا هستن. این که میبینین گاهی شما دقت کردین مثلا فلان رزمنده کره‌ای، چون کره‌ای مشهورن تو این قضیه، تمام انرژیش اینست که بر کره جنوبی پیروز بشه. اگه پیروز نشد، اگه زیر دریاییش به شکست برخورد کنه، خودشو میکشه. چرا؟ تمام وجودش همین پیروزیست. حالا اگه ما زیر دریاییمون گیر میکرد اونجا چی میکردیم؟ گفتیم مثلا اگر صبر کنیم چی میشه، حالا چی میخواشه. در دیدگاه اونا بی غیرتیم، در دیدگاه ما اونا خیلی خرفتن. چه خبره چی میشه؟ حالا این همه جدیت در دنیا از دیدگاه اونا مهم است. اینکه میگن مثلا بچه خیلی آقا در پهنند اندواد این پهنی کدوم انده پهن بده نسبت به عبادتش ده پهنی بده. این که میدین ما خیلی آقا ژاپنیا مردم سخت کوشن که چی گیر بیارن کسی باشون بشه برابر سیای سمیرومه، مگه غیره نه؟ خب ما حالا ما سیب کوچولو دارم میخوری قدم هرس نخوری. تمام اینا مورد اعتقاد جهان مدرن امروزه. فرمایید بده یه خورده ارتفاع بفرمایید که این که میبینید ما در یک آرامش به سر میبریم تا حدی نمیسه دونه تو یه ذره راه به بهش باز به هم دلان مطمئن باشی. پس همون که ما آرام خره میکنه روش باید بمون و میگن ها شما بشینید توی این دنیا خورد بزن اروپای همه جا رو گرفتن. ما و میگیم به لطفی خدا من حتی یه خواب دیدم یه بار یه خواب نورانی که نه این خبرها نیست. شما بهشت دونه حفظ کنین دنیا هم اون چه وظیفه دونه بکنین. ما که تو دنیا نمیخوایم عقب از اونا بیفتیم، اما نه جلو افتادن. یعنی مثلا حالا اونا 4 تا کارخونه مشروب فروشی دارن ما 5 تا داشته باشیم. ما در چیزی جلو میفتیم که انسانیت متعالیمون رو بیشتر از اونا حفظ کنیم. البته باید نظام قدرت مسلمان باید حتما جا خودش حفظ بشه. در بحثای تکنولوژی گفتیم. پس دوباره تاکید میکنم عزیزان من، بیاید از امشب رو این خیلی وقت بگذاریم. ما برای آبادانی بهشت ابدی جنات عدنمون این دنیا رو باید مصرف کنیم. انرژی ما در این دنیا در اصل باید برای بهشت باشه. خدا میداند به عزت پیغمبر و اهل و بیت پیامبر قسم میخورم اگر این خط دون شد تمام این دنیا برای شما سالم میشه، مفید میشه و این دنیا خوب زندگی میکنه، درست زندگی میکنه. وقتی به بهشت زیاد فکر کردید دنیا رو میتونید روش دیگه کنید و انتخاب کنید. نعلو کبد او یا الله 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 یا رحمان.